بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
بين مورد الأمارة على الإباحة ومورد لا يوجد فيها إلا أصالة الإباحة. بحث ما در مورد تنبیه سوم از مطلب چهارم از مسئله چهارم از مطلب اول بود، یعنی شبهات تحریمیه موضوعیه. مصنف فرمودن دو مطلب مسلمه، یکی این که احتیاط علی ای حالند و فی جمیع الموارد حسن، مطلب دوم این که لازمه حسن احتیاط در جمیع موارد این است که شخص دچار اختلال در زندگی و معیشت بشه. این خودش نشون دهنده این است که قطعاً احتیاط در جمیع موارد حسن نیست، چون شارع راضی نیست به این که زندگی مردم به هم بریزه. غرض شارع از آوردن احکام شرعی این است که به زندگی مردم سر و سامون بده. لذا شارع نمیاد یه حکمی بیاره که زندگی مردم رو چیکار کنه؟ نابود کنه. حالا احتیاط در همه موارد حسن نیست، بعض موارد حسنه، از تبعیض به حسن بل. حالا ما چه ضابطه و چه قاعده دست مکلف بدیم که آقا شما اینجا احتیاط کن اینجا احتیاط نکن؟ احتمال اول این بود که بگیم احتیاط حسنون 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 تا جایی که اختلال نظام در پی داشته باشد. احتمال دوم بگیم در جاهایی که اون شک ما در جانب حرمت قوی باشه، زن باشه، نه صرف شک و وهم و خیال باشه. احتمال سوم این بود که ما بگیم مورد رو ببینیم چیه، که ازش تعبیر میکنیم به محتملات. مورد چیه؟ مسائل مهم است، احتیاط هستن و الا احتیاط هستن نیست. مورد چهارم ابتدای بحث امروز، خوب دقت کنید، ایشون میگن که موضوع در احتیاط چیه؟ شک، حیرت، سلامت الله، سرگردانی. من دارم از انتهای بحثش مطرح میکنم، سلامت الله. موضوع در احتیاط چیه؟ در جایی که من شک دارم، سرگردانم، دچار حیرت هستم. خب اونجاهایی که اماره باشه را شک دارم، موضوع از بین رفت. اینجاها بگیم احتیاط هستن، اما اونجایی که اماره ندارم موضوع سر جاشه، احتیاطم چیه؟ هستن. البته اگه موضوع رو چی بدونیم؟ شک، حیرت، سرگردانی. اما اگه موضوع رو مطلق احتمال دونستیم چی؟ با اومدن اماره مطلق احتمال از بین میره؟ پس این تفصیل به حسب فرضیست که ما موضوع اصول عملیه را شک بدانیم، حیرت بدانیم. اما اگر موضوع اصول عملیه را مطلق احتمال، صرف احتمال بدانیم، در اینجا اماره بیاد اماره نیاد، احتمال سر جاش هست. احتمال الان با اومدن اماره بود احتمال هست دیگه. اما اگر موضوع حیرت و سرگردانی بدونیم راست می‌شدیم. این احتمال چهارم. دقت کنید. بعد مرحوم شیخ برمیگردن میگن که اون احتمال اولی که گفتیم، احتمال اول چی بود؟ آها باشه. مرحوم شیخ میگن که ولی وقتی میریم به ادله قائلین به احتیاط نگاه میکنیم، چه حسن احتیاط چه بوده، این تفاصیل توش وجود نداره. هیچ جا نداریم بگه احتمال قوی باشه، احتمال ضعیف باشه. همین شما گفتید. احتیاط عقل میگه علی ای حاله حسن، نمیگه اونجا اماره باشه اماره نباشه. اول بحث هم گفتیم، لذا این ضابطه ها به درد نمیخوره، اما ضابطه اول خوبه. یعنی این که بگیم احتیاط حسن است، حسن است، حسن است، تا موضوع عوض بشه. چون اختلال نظام که پیش بیاد دیگه عقل حکم به حسن احتیاط نمیده. آقا شیخ دیروز خود شما گفتی که اگه بخواد اینو ضابطه و قاعده قرار بدیم که اسر و حرج پیش میاره، که مشکل و دردسر درست میکنه. میگین در فرضیه که احتیاط واجب باشه، لازم باشه، چون اگه احتیاط لازم باشه دیروز گفتم ای من دارم اولین مطلب که تو زندگی به شما احتیاط میکنم، دومی، سومی، چهارمی، صدومی. تو صدومی احساس این از اون موارد اصل و حرج هست، یعنی این کارو بکنم زندگی به هم میرزه، حد براش تعیین کنی چون واجبه دیگه. اما که مستحب خوب باشه، مستحب بناش بر تحصیله، این یه مورد رو نهایتاً انجامش نمیده، احتیاط درش انجام به جای برمیخوره؟ نه. پس احتیاط حسن است در نظر مرحوم شیخ در تمام شرایط، مگر اینکه زندگی شخص دچار تنگنا و مشکلات بشه، در اونجاها دیگه بر او احتیاط لازم نیست. اما گفتم همه این مباحث حول محور اینه که ما جمیع موارد را جمیع احتمالات بدونیم، حال اینکه عقلای عالم در جمیع احتمالات احتیاط نمی کنن، عقلم در جمیع احتمالات ولو احتمالهای بدوی حکم به حسن احتیاط نمیده. باید احتیاط باید احتمال متنابه باشه، و وقتی احتیاط احتمال متنابه باشه، انجام احتیاط یا منجر به اسرو حرج نمیشه، یا اگه یه نحوه اسرو حرج هم به همراه داره لازمه این طریقه، باید شخص این طریق رو میپذیره، آثار و لوازمش هم بکنه. عبارت بکنه یحتمل و تبعیض و احتمال داده میشود برای حل مشکل. کدام مشکل رو میخواستیم حل کنیم؟ اینکه از یه طرف احتیاط حسن بود، از یه طرف انجام احتیاط در جمیع موارد اختلال نظام در پی داشت. یحتمل و تبعیض و احتمال داده می شود تبعیض بین مورد الامارت علی الاباحه، مثل اون مسئله مرغی که از بازار خریدم شک می کنم ذبح شرعی شده نشده، چون اماره یعنی سوق المسلمین هست، در اینجا دیگه احتیاط حسن نیست. و موارد لا یوجد فیها الا اصالت الاباحه، مواردی که درش اماره نیست، تنها چیزی که در اون موارد هست اصل عملی است. فیهمل و حمل می شود ما ورد من الاجتناب عن الشبهات و الوقوف عند الشبهات على الثانی. ثانی یعنی کجا؟ اونجایی که اماره بر حلیت نیست دون الاول. آقا چرا در اولی احتیاط حسن نیست؟ بگه چون موضوع ما شک و حیرت و سرگردانیه، با اومدن اماره این موضوع چی میشه؟ برداشته میشه. لعدم صدق شبهته بعد الامارت شرعیته علال عبارت. چرا؟ میگه چون اماره در موضوعات مثل ادله در احکام دیگه، اگه من برای یه حکم دلیل پیدا کنم حکم ثابت میشه نمیشه؟ اگه در یه موضوع هم اماره باشه باز موضوع چی میشه؟ ثابت میشه. فان الامارات فی الموضوعات به منزلت الادلت فی الاحکام مزیلتون لش شبهته، مخصوصا اذا کان المراد من الشبهته ما یتحیر فی حکمی. مخصوصا اگر ما بگیم موضوع در شبهات چیه؟ تحیر، سرگردانی. ولا بیان من الشاره لا عموما ولا خصوصا الیه، و در اون مورد نه بیان عمومی باشه نه بیان خصوصی باشه، به خلاف اونجایی که بگیم دون مطلق ما فیه الاحتمال. اما اگر ما بگیم که موضوع در شبهات مطلق احتماله، در اینجا اماره هم که باشه باز موضوع سر جاش هست، برداشته نمیشه. بالای مطلق ما فیه الاحتمال علامت می‌نویسید، یعنی اگر موضوع اصول عملیه حیرت و سرگردانیه مکلف دانسته شود، با آمدن اماره ای بر حلیت این موضوع مرتفع می گردد و جایی برای طرح اصل عملی مانند احتیاط باقی نمی ماند. ولی اگر موضوع آنها صرف احتمال دانسته شود، با آمدن اماره نیز احتمال به حال خود باقی است لذا اصول عملیه مانند اصل احتیاط قابل تر می باشند. یه نفر سوال میکنه میگه اونجاهایی که بکنید اونجاهایی که اماره نداریم اما اصل اباحه داریم اصل عملی داریم خب چرا در اونجاها نمیگید که احتیاط برداشته میشه؟ میگه به خاطر این که با وجود اصل عملی احتیاط بازم حیرت و سرگردانی برداشته نمیشه. موضوع اصول عملی هرچی باشه سر جاش هست. هازا یعنی اماره دال بر علیت به خلاف اصالت الاباحته، این برخلاف اصل اباحه هست. چرا؟ فانها چون اصل اباحه حکم ظاهریون فی مورد شبهته لا مزیلت له، اما زائل کننده مر شبهه نیست. بالای و هازا علامت بزنید، این عبارت در واقع پاسخ به سؤال نبارد در واقع پاسخ به سؤال مقدر است و آن این که چرا همانطور که اماره دال بر احتیاط باشید اماره دال بر اباحه موضوع اصول عملیه را بر می دارد و جایی برای مطرح کردن اصل عملی مانند احتیاط باقی نمی گذارد اصالت الاباحه این کار را انجام نمی دهد، همونطور که این کار انجام می ده اصالت الاباحه این کار رو انجام نمیده. خب آقا وقتی که شما یه اماره بر حلیت پیدا میکنید مثل قاعده سوق المسلمین، میگید موضوع اصول عملی اگه حیرت و سرگردانی باشه چیکارش میکنه؟ برش میده. خب اصل اباحه هم که بیاد بگید همین رو برش میداره؟ ایشون میگه نه، اصل اباحه چون یه حکم ظاهریه، نگاه کن حکم ظاهری چیه؟ آقای مکلف حق داری، حیرت و سرگردانی درسته، فعلا این مسیر رو بگیر برو جلو تا ببینیم بعداً چی میشه. اصلا قبلا هم بارها گفتیم اصول عملیه در مورد اون واقعه نظر نمیدن، شما رو از این واقعه فعلا فراری میدن، اما واقعه سر جاش. این لباس من پاکه یا نجسه؟ قاعده طهارت میگه بگو پاکه، اما هنوز این واقعه که لباس من پاکه یا نجسه باز سر جاش هست، چون اصل طهارت نمیگه که لباس تو پاک است، میگه با لباست فعلا معامله لباس پاکو بکن، اما اون شکی که داشتی درسته من نتونستم برات حلش بکنم، اون حیرتی که داشتی درسته من نتونستم برات حلش بکنم. اما میام که سد مسیر نشم، تو رو تو زندگی اذیت نکنم، با همدیگه بریم حالا فعلا ببینیم چی میشه، نه بعدا اگه کشف خلاف شد وقت وجود داشت من باید نمازمو چیکار کنم؟ اعاده کنم. اینشون دهنده دیگه موضوع سر جاش باقی هست. هازا یعنی این که این احتمالاتی که ما ذکر کردیم یعنی چی؟ یعنی خواستیم برای حل مشکل به شما بگیم یه راه حل مشکل اینه که بگیم احتیاط در مواردی حسن است که احتمال قوی باشد، یه راه حل مشکل این است که احتیاط در امور مهمه حسن است، یه راه حل مشکل این است که احتیاط در جایی حسن هست که اماره ای بر حلیت وجود نداشته باشد. ولی وقتی که ما میریم سر میزنیم تو ادله احتیاط این تفصیلاتش نیست. ادله ای که به شما میگه نکنید الوقوف عند الشبهات خیر من الافتاء، گفت عند الشبهات المهمه، شبهه گفت عند الشبهاتی که احتمالش قویه، شبهه 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 دیگه. بله یه بار میگه لا ترقو بعیدی که مالا تحلوکه، ما میگیم هلاکت در جایی معنا دارد که احتمال قوی باشد. شبهه همه جا رو شامل میشه، پس راه حل به درد نمیخوره، همون راه حل قبلی خوبه. احتیاط علا ای حالن حسن است تا زمانی که اختلال نظام پیش بیاد. خب من کجا اختلال نظام داشت که اصل و حرج داره؟ میگه این در صورتیه که بخوام که به لزوم احتیاط بدم. اگه احتیاط لازم بدونی بعد بگیم علا ای حالن لازم هست، مگر اینکه اختلال نظام پیش بیاد، چون طرف باید به لازم عمل کنه باید خیلی به خودشو به سختی بندازه. اما در حسن احتیاط که حرفا نیست، همین مقدار که مکلف این روحیه رو داشته باشه که لاابالیگری زندگی نکنه، بناشو بر احتیاط بزنه، همین مطلب شعاره و همین مقدار چیه؟ هازا ولکن ادلت الاحتیاط لا تنحصر فی ما ذکر فیه لفظ و شبهته، بلکه بعضی وقتا داره چیه؟ صرف احتمال. بل العقل مستقل به حسن الاحتیاط مطلقا، بله مطلقا میرسه، یعنی هیچ تفصیلی بین موارد و مصادیق مختلف نمیدهد. اونجایی گفته لفظ و شبهته، بالای لفظ و شبهته علامت بزنه بنویسه، تا اینکه گفته شود، تا اینکه گفته شود اگر اماره بر حلیت باشد بیلگون شبهه برداشته شده و جایی برای مطرح کردن احتیاط وجود ندارد. یعنی نگون در عدله همیشه که شبهه نمیاد، شما بگید که چون گفته شبهه، شبهه یعنی حیرت و سرگردانی، وقتی اماره باشد همه جا شبهه نیست، پس جا صرف احتماله. از طرفی اصلا عقل همین اول کلاس میگفتید عقل دکتر حسن میدونه دیگه، نگفت اینجا حسن اونجا حسن نیست. تازه به قول شما اگه بخوای اینجوری پیش بخوای بری، وقتی حرفا شما رو کنار هم دیگه میزنی، لازمه حرف شما اینه که مثلا تو ایراد تو دومیه لازمه حرف شما اینه بگی که در مشکوک حتی اگر امور مهمه هم باشه احتیاط لازم نیست. عقل نمیپذیره، یعنی عقل نمیپذیره که شما مثلا به فرض مثال شک داری که این قاتله، 10 سال هم تحقیق و تفحص کرد، دادگستری نتونست کسی رو پیدا کنه، در حد شک و احتمال این قاتل است، بعد حکم به قصاص صادر کنه، میتونه احتیاط کنه دیم. بگیم نه، چون درست مطلب از امور مهم هستا، اما چون مشکوکه احتیاط جایز فرقی نمیپذیره دیگه. هر موردی که وارد بشی همینه، هر مورد که وارد بشیم میدیم در امور مهمه و لازمه حرف شما اینه که در امور غیر مهمه، ولی اینکه احتمال قوی هم باشه احتیاط اصلا نباشه. عقل میپذیره؟ عقل علا ای حالن احتیاط و حسن میدونه. فل اولا نظر مرحوم شیخ انصاری، اولا این است که الحکم و به رجحان الاحتیاط فی کل موضع. نظر مرحوم شیخ اینه که احتیاط علا ای حالن حسن است در هر مورد و مستاقی، فی کل موضع. یعنی چه آقای عرفپور؟ یعنی چه امور مهمه باشد چه نباشد، چه احتمال قوی باشد چه نباشد، چه امارهی بر اباحه باشد چه نباشد، در هر موردی لا یلزم و منهل حرام، ازش حرام لازم نیاد. این اختلال نظام، گفتم اختلال نظام دیروز مثال داده بودم، مثلا نمازشو ترک کنه، وقت نمازو عمدن فوت کنه، این اختلال نظام معناش این بود دیگه. تا جایی که اختلال نظام پیش نیاد، آقا شما خودت یه اشکالی کردی، گفتی اگر بخوایم ما ملاک و اختلال نظام بدونیم که نمیشه که درد سر داره، گفتم در جایی که احتیاط واجب باشه، اما اگه احتیاط مستحب باشه مشکلی نه. و ما ذکر من ان تهدید الاستحباب به صورت لزوم الاختلال اسرون، اون چیزی که ذکر شد و ما ذکرم ما مبتدا فهو فافای شبه جواب هو باز مبتدا جمله خبر برای ما، اون اسرون هم خبر برای انه من بیانیه، اون چیزی که ذکر شد از این که محدود کردن استحباب احتیاط تا جایی که اختلال به نظام پیش بیاد این اسرو حرج داره، این کجا معنا داره؟ انما یقده و ضرر میزند فی وجوب الاحتیاط لا فی حسنهی ولی لا فی استحباب، زیرا رجحان احتیاط، زیرا رجحان احتیاط و استحباب آن بگون بنا بر تسهیل می باشد لذا در هر موردی که احساس اسر و حرج شود مکلف به آسانی آن مطلب را رها کرده و در مورد احتیاط نسبت به این مورد لازم نیست هیچ سعی و تلاشی نماید. مشکل به جای برمیخوره مگه؟ حسن بود دیگه. خواه من اینجا دیگه نمیتونم دیگه. حالا شما بگو شاید اسر و حرج شدیده نباشه. آقا هرچی من دیگه نمیتونم بگو. حسن دیگه جای برمیخوره. عرابه او خیلی راحته. خوب دارد کنیم. عرابه او سه تا مطلبه. یک، خوندی در سه مطلب شما خوندی. یک، در شبهات موضوعیه حکم گفتیم چه؟ براءت، اباحه. سوال اینه که آیا در شبهه موضوعیه براءت و اباحه مختص کسیه که تحقیق و تفحص کرده یا نه اصلا تحقیق و تفحص لازم نیست؟ در رفتی گفتم کلید ویلای یه نفر گرفته رفته تو شمال، آدمیه که بالاخره یه مقداری خورده شیشه داره، در یخچالشو باز میکنه میبینه که یه دونه بطری آب تو یخچاله، احتمال میده که این خمر باشه، حالا مثلا ویسکی باشه از اینایی که ورژنش پایین تره، شاید هم بخورید مثلا احساس مستی ظاهری هم نکنید، احتمال میده که این مایه حلال نباشه، احتمال میده شبه موضوعیه دیگه. آیا لازمه زنگ بهش بزنین پیگیری کنی تحقیق کنی یا نه چون شبه موضوعی است با خیال راحت بخون؟ مرحوم شیخ میگه که در شبهات موضوعی تحقیق و تفحص اصلا لازم نیست، چه قدرت بر تحقیق و تفحص داشته باشن چه قدرت بر تحقیق و تفحص نداشته باشن. چرا؟ میگه ادله‌ای که اومده مطلقه، گفته کل شیء لک حلال حتی تعلمه، نگو برو تحصیل علم بکن، یا اون روایت مسعدت ابن صدقه میگو الاشیا کلها علا هازا حتی یستبین لکه، تا اینکه برات روشن بشه، نگو برو دنبالش روشن کن. و ادله دیگه، این مطلب اول. مطلب دوم اینه که میگه بعضی از این ادله اگه به ما نمیگه برو تفحص بکن یه دلیلی داشت، چون در اون ماجرا اماره بر حلیت وجود داشت. مثلا نسبت به زنی که صیغه کرده و ازش سوال میکنه که تو شوهر داری یا نداری، بعد اون میگه من شوهر دارم، بعد طرف میره میشه امام میگه داستان این شد و من فکر کردم شوهر نداره، خودش هم هیچی نگفت و بعدن گفت من شوهر دارم، امام توبیخش کرد، تو چه واسه چی سوال کردی؟ ظاهر حرف امام یعنی اباحه. اینجا چون اماره بر حلیت وجود داشت، اماره بر... مطلب سوم شیخ میگه علی ای حاله درسته تو این روایت هایی که بوده بعضی جاش اماره بر حلیت بوده، اما مطلب اختلافی نیست، همه فقها قبول دارن در شبهات موضوعیه تفحص لازم نیست، این روایت ها اگرچه مشکل داره، اما ما یه اطلاقات و عموماتی داریم، همونا برای حکم دادن کافیست. مثل کل شیء لک حلال، یا روایت مسعدت ابن چی صدقه و امثاله، کل مطلبش. چون دیگه مطلب اختلافی هم نبوده، مرحوم شیخ هم انگیزه برای پیگیری بحث نداشته، هم قبول دارن در شبهات موضوعیه تحقیق و تفحص لازم نیست. الان شما رفتی خونه خودتون، در یخچال رو باز کردی، یه بشقاب برنج، زور رفتی خونه، خب بشقاب برنج میذاری جلو نشه جام میکنه، نکنه این بشقاب برنج برای همسایه بود، یخچالش خراب بود، آورد داد خانومم گذاشت یخچال ما، زنگم میتونی بهش بزنی؟ اصلا خونه آسد مهدی خانومش طبقه بالا، داد بزن از اونجا بگه این برنج مال خودمون، میگه نمیخواد داد بزنی بشین بخور. اومد گفت بابا همسایه بود، میگفتی همسایه من اعتراض نداره، در عذاب وجدان هم نمیگیری، به کاغذ نمیشتی اتفاقا. خب این که شما میگه پیش نمیاد الان آره نه اونجا زود خورده میشه شسته میشه، اصلا کدام برنج کو یخچال ما؟ قدیمات شمال اینا زیاد پیش می اومد، خیلی یاد مثلا از این مسائل اینجوری زیاد پیش می اومد. یخچال مردم کم داشتن، مثلا الان مثلا که تلویزیون کم داشتن، لذا خیلی وقتا مواردی پیش می اومد که طرف مثلا گوشت خونهشو میذاشت یخچال یکی دیگه، بعد شوهر می اومد خونه، مثلا زنه نبود با دوستاش، گوشتا رو می‌ریختن سر مفصل می‌خورد، بعد میگه بابا گوشت فلانی بوده چه. یا نمونه مثلا خیلی ساده رو به شما بزنم، آقای علی نژاد حدود 6 7 سال پیش بود، 8 سال پیش بود عروسی کرده بود، تازه کوچش اومده بود، قم بده شما کسی کمک برای اصلا کشش، آقای حسین زاده فکر کنم بود، نه آقای علی نژاد تازه عروسی کرد، وسایلش از شمال میارن قوم، حسین زاده که بچه بود، فکر کنم حسین زاده بود، وسایلی که میاره من بودم، آقای خواجوی بود، آقای میرموزی بود، آخر رفتیم بهش کمک کنیم، پدر علی اکبرم بود، آقا ما رفتیم رو کامیون، من بالا بودم رو کامیون چون دیسک کمر داشتم، نمیتونستم وسیله بلند کنم، به اینا مثلا وسیله میدادم جلوی چیز، در هر مثلا بودیم که انه او کمک میکرد، من دیدم دو تا کیسه پرتقال اونجاست، یک کیسه پرتقال از این پرتقالای خیلی عالی، یه دونه نارنگی، نارنگی پوست کردنش خب راحته دیگه، آقا من بکوب پوست میکردم بعد میگردم برای خواجایی بچا میگم، نصف کیسه پرتقال خوردیم، یعنی نارنگی رو نصفش قشنگ خوردیم، رفتیم سواد پرتقالا، اینا که پوست میکردیم میریختیم اینور ماشین، پدر علی اکبرم نمیدید، علی اکبرم نمیدید آقا کار کرد، خب بالاخره در هم عالم رفاقت اینا کار که تموم شد، اینا گفت دست شما درد نکنه، بعد ما سه چهار تا میگفتیم دست شما درد نکنه، خب یعنی دست شما درد نکنه، آقا عجب پرتقال بود چسبی، علی اکبر گفت اینا برای همسایه بوده، داشتیم حساب کشی که میکردیم از بابون، این پدر خانم همسایه مون، همسایه پدر خانم من گفت حالا که این دو تا کیسه پرتقال هم با بارتون بدید برای دختر من، گفت از اون پرتقال های علی نژاد نبوده. خب ما در اینجا شک داشتیم چون در حد مهمان میتونست چیز کنه دیگه، از به قول بابای علی اکبر میگو در حد مهمان، نه اینجوری من بکنم که نهای خاجری باشه. خب عرابه او، پس سه تا مطلب، یکیش در شبهات موضوعی تفحص لازم نیست چون ادله‌ای که وارد شده از ما نخواسته تحقیق کنیم، دو بعضی از ادله‌ای که اومده اگرچه نخواست ما تحقیق کنیم دلیلش این بوده که چون در اون مورد اماره برحلیت بوده، ولیکن این ادله به حرف ما ضرری نمیزنه چون ما عمومات و اطلاقاتی داریم که چه؟ کفایت میکنه. مطلب آخر، مطلب اختلافی نیست، همه فقها اصولی اخباری همه قبول دارن که در شبهه موضوعی تحقیق و تفحص لازم نیست. حالا شما عبات انداخته رو دوشه، درسته؟ بخوای نماز بخونی، یه لحظه شک میکنی، میگی نکنه پشت عبام نجس باشه، لازم نیست عباتو در بیاری و نگاه کنی نجس هست یا نجس، حتی نماز تو خونی لازم نیست نگاه کنی، پردش کنی گوش، لازم نیست. لذا میگن که آدم کرمم نریزه، داریم دیگه، حتی مراجع میگن یه داره نماز بونه، شما میبینی پشت لباسش نجسه، شما لازم نیست بهش بگی، بر خودش تایید تفحص لازم نیست، بر شما لازم. اون از جهت دیگه میشه. اینو بخونیم. الرابعو اباحتو ما یحتمل الحرمته، مباح بودن و حلال بودن موردی که، شبه موضوعیه، مباح بودن و حلال بودن موردی که احتمال حرمت را به همراه دارد، غیر مختصن بالعاجز عن الاستعلام. این اختصاص نداره به کسی که قدرت بر تحقیق و تفحص نداره، بل یشمل القادر على تحصیل العلم بالواقع، بلکه شامل می شود حتی کسی را که قدرت داره که تحقیق و تفحص بکنه و واقعیت هم کشف بکنه. میتونه تلفن رو برداره بزنه، زنگ بزنیم برنج خودمون هست یا نیست، اما لازم نیست. لعموم ادلتهی من العقل من، نه ادلتهی، ادله چی؟ داله بر اباحه عامه. تفصیل قائل نشد بین این که قدرت بر تحقیق و تفحص داری نداری، هیچی نگفت. و قولهی علیه السلام فی ذیل روایت مسعدت ابن صدقه چی گفته؟ الاشیاء کلها علی هذا، اشیا بر همین وضعیت هستن، یعنی بر اباحه هستن، حتی یسکبین لک غیره، تا اینکه برای تو روشن بشه غیرش. او تقوم به البینته، یا اینکه اماره به بینه ای مثلا بر حرمت قائم بشه. نه اونور خلافشه، حتی خلافش میشه. به بعد صدر زیرش رو قبول کرد و صدرش رو نکرد. آره میشه، ولی صدر زیر رو هی تکرار میکرد قبول داشت. فان ظاهره حصول الاستوانته، فافای تعلیله، تعلیل برای نگه چجوری روایت مسعدت ابن صدقه دلالت بر این داره که در شبهات موضوعی تغییر و تفحص لازم نیست. میگه به خاطر اینکه ظاهر این روایت چیه؟ حصول استوانه است و قیام البینته لا تحصیل، دنبالش رفتن لازم نیست. و قولهی هو لک حلال حتی یجیعک الشاهدان، مثلا میگه این مطلب برای حلاله، مثلا نکن یه حیوانی رو پیدا کردم ذبح شرعی شده نشده، این برای حلاله تا زمانی که دو تا شاهد بیان بگن این که ذبح شرعی نشد. خب این همون نشون دهنده دیگه دنبالش رفتن لازم. مطلب اول تمام، مطلب دوم لکن هازا، این روایت ها و اشباهه و مانند اونا، مثل قولهی فی اللحم المشترا من السوق. امام گفت کل ولا تسأل. آقا یه گوشت از بازار خریدم، نمیدونم به شهری شده نشده، برم تحقیق کنم. امام گفت بخور حرفا نزن، نمیخواد سوال بکنی. و قولهی لیس علیکم المسئلتو ان الخوارج زیغوا علی انفسهم، سوال کردن و پیگیری کردن و زندگی رو بر خودت دشوار کردن بر شما لازم نیست. خوارج از جمله خصوصیتاشون اینه که زندگی رو بر خودشون سخت میکنن. اینه شدهنده اینه که دنبال این امور رفتن لازم نیست. و قولهی فی حکایت المنقطعته، در حکایت زنی که ازدواج موقت کرد، التی تبین لها زوجون، برای اون مرده روشن شد که این شوهر داره. امام توبیخش کرد، لماس التا، واسه چی سوال کردی؟ بله کارتو بکن. لکن هازا و اشباهو واردتون فی مورد وجود الامارت شرعیته، اینا این روایت ها در جای اومدن که چون اماره شرعیه وجود، پس شما نمیتونی بگی تحقیق و تفحص لازم نیست. شاید در جایی که اماره وجود داره تحقیق و تفحص لازم نیست، اما در غیرش تحقیق و تفحص چه؟ لازمه. علل هلیت فلا تشمل ما نحنفی، پس این ادله شامل ما نحنفی نمیشن. بالای ما نحنفی علامت بزن بنویسید، یعنی شبهاتی که خالی از اماره بر هلیت می باشن، یعنی شبهاتی که خالی از اماره بر هلیت می باشن. خب الا به معنی لاکن، مطلب سوم الا ان المسئله غیر خلافیه. خب تایتش اینه که به همین اجماع تمسک میکنیم دیگه، مسئله اختلافی نیست، هیچ کس نگفته در شبهات موضوع نزد در تفاوته. این روایت ها اگه به درد ما نخوره، مع کفایت اطلاقات، دل اطلاقات روزی ماننده کل شیئن لک حلالون حتی تعلم انه حرامون، که ظاهر آن حصول علم می باشد نه تحقیق و تفحص و تحصیل علم. از این برمیگرده که ما گفتیم روایاتی داریم که در این روایات تحقیق و تفحص بر ما لازم نکرد. ایشون میگه که لکن این روایت آخری لک حلالون حتی یستبین حتی یجیع شاهدان، یا روایت مسعود ابن صدقه، اینا از جمله روایتایی هستن که مثالایی که توشون ذکر شده مورد بحثشون در جایی که اماره وجود داشت. در روایت مسعود ابن صدقه 3 مورد بود که هر 3 اماره وجود داشته. پس به در محل بحثمون نهایتا اینجوری میشه، اگر اماره بر حلیت بود تغییر و تفاوت لازم نیست. حالا که ما گفتیم به صورت مطلق اثبات کنیم، پس ما نحن فی ثابت نمی‌کنه. ایشون میگه اولا مسئله اصلا اختلافی نیست، ثانیا اطلاقات دیگه به درد ما، این روایت به درد ما نمیخوره، اطلاقات دیگه به درد ما میخوره. المطلب الثانی، چند مطلب میشه تمام. فی دوران حکم الفعل بین الوجوب و غیر الحرمت من الاحکام، همین چند مطلب اینجا بگم تمام. همین درو هم کتاب مطلب ثانی 4 قسمت جلوش درست کنید. قبل جلوی علمت همون جلوی مسائل ببین. پس بحث ما تا حالا بحث ما در مورد چی بود؟ شبهه تحریمیه. شبهه تحریمیه یعنی با یه مطلبی مواجه بودیم که احتمال میدادیم حرام باشه، احتمال میدادیم واجب باشه. از اینجا دوباره چی می‌خوام بحث کنیم؟ شبهه وجوبیه. وجوبی یعنی چی؟ وجوب و غیر. با یه مطلبی مواجه، احتمال داره واجب باشه، احتمال داره مستحب باشه، نه حرام باشه. اینجا مثل مسائل قبلی 4 مسئله. این المطلب الثانی در عرض چیه؟ المطلب الاول با المطلب الثالث. خودشون زیر مجموعه چی بودن؟ الموضع الاول در مقابل الموضع الثانی. خود الموضع الاول و الموضع الثانی زیر مجموعه چی بودن؟ مقام اول، مقام دوم استثاب. حالت سابقه لحاظ بشه مقام اول، حالت سابقه لحاظ نشه. پس مقام اول حالت سابقه لحاظ نشه، موضع اول شک در تکلیف، موضع دوم شک در مکلفون به، موضع اول تحریمیه وجوبیه دوران هم بین محظوره. تحریمیه رو خوندیم، اخباری ها در مسئله اول فقدان نص، دوم اجمال نص، سوم تعارض نصین قائل به احتیاط شدن، اصولیون قائل به براءت، چهارم شبهه موضوعی همه قائل به براءت شدن. الان میخوایم همین 4 مسئله رو در مطلب دوم پیگیری کنیم. صفحاتش گفته بودم یادداشت کنید، درسته؟ الاولا صفحه چند شده بود؟ همینجا 142. مسئله سوم صفحه چند شده بود؟ 165. آن درسته. 162 مسئله سوم 165 مسئله چهارم 169، درسته؟ تا میرسیم به چی؟ صفحه 177 المطلب الثالث. حالا خوب دقت کنید، در الاولا نگاه 1 2 3 4 5 6 7 صفحه با یه تنبیهات میخونیم، در ذیل تنبیهات هم یه مسئله میخونیم، قاعده تسامح در ادله سنن. این در ذهنش مهم هم هست، هیچ جا دیگه نمیخونه ایشه. یه چیز هم بعد دیگه برقش باز راحته، تنبیهاتش تمام میشه. شبهه تحریمیه چون مفصل بحث شد، 140 صفحه بحث بود، یعنی 131 صفحه بحث بود، شبهه وجوبیه خیلی براتون راحته. شبهه تحریم، شبهه دوران ام بین محظورین باز براتون چی میشه؟ راحت تر میشه. پس انشالله بحث ما از جلسه فردا به شرط حیات در مورد شبهات وجوبیه هست که در قالب 4 مسئله بود، فقدان نسخ، که البته اینجا تعبیر به فقدان نسخ میشه. چرا؟ چون اگه نسخی نباشه ما دیگه وجوب که فکر نمی کنم که. اینجا نسخ هست، نسخ غیر معتبره، روایت ضعیفه، متوجه شده؟ اینو همه یکی نکاتشو میگم. پس در جایی که نسخ غیر معتبر باشه، نه نسخ نباشه. 2، تعارض نسخ. نه سندش ضعیفه، سندش اجمال جایی که سند ضعیف نیست، روایت درسته، تو متنش اجمال وجود داره. تعارض، اجمال، شبهه چی؟
موضوعی.
ستای آخری خیلی خلاصه بحث شده، مورد اولی 6-7 صفحه اصل بحث، 4-5 تا تنبیه، در ذهنش هم یه قاعده در تسامح در ادله چی؟ ما بخوایم حساب کنیم در مجموع چند تا مطلب داریم؟ 5 تا، 6 تا، 4 تا مسئله، تنبیهات مسئله اول، قاعده تسامح در ادله 6 تا مطلب در المطلب و چی؟ ثانی، که به حول قوه الهی پی می‌گیریم. الحمدلله رب العالمین.